رغم اینکه توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی رصد میشه و کنترل میشه، اما در بزنگاه‌هایی که لازم باشه به خاطر برخی مسائلی که در داخل ایران انجام میشه، به خصوص مسائل انتخابات سال 88، میتونن اینها رو به هم پیوند بزنن و عملا از اونها استفاده کنن برای اینکه تمام جریاناتی که در داخل کشور روی داده رو به یک شبکه خارجی منتسب کنن و بتونن اونها رو سرکوب کنن. در خارج از کشور هم سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی همین اقدامات انجام میدن، یعنی عملا در زمانی که خود من در سفارتخانه های جمهوری اسلامی شاغل بودم، وظایف عمده ای رو یک سری کادر دیپلماتیک و در واقع افرادی که رسما اومده بودن اونجا به عهده داشتن و در کنارش یک سری کارکنان محلی هستن که به راحتی سالیان سال در اون کشور حضور دارن، به منطقه کاملا آشنا هستن و از طریق اونها ارتباطاتی که برقرار میشه با افرادی که در سطح کشور هستن و میشه از اونها منابع اطلاعاتی خوبی رو تهیه کرد برای روابط دو جانبه یا توسعه برنامه اقتصادی فرهنگی و یک سری موارد اطلاعاتی دیگه. و کاری که در واقع جمهوری اسلامی هم توسط سفارتخونه ناش انجام میده، همین شایبه رو در رابطه با سفارتخانه‌های داخل ایران هم تعمیم میده و به خاطر همین هم هستش که ما میبینیم که به سفارت انگلستان و برخی از کشورهای اروپایی عملا نهادهای امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی کاملا اونا رو کنترل میکنن، رصد میکنن تا ببینن اونها با چه افرادی در تماس هستن، چه مهمونیایی برگزار میشه، چه افرادی در این مهمونی‌ها حضور دارن و اینها رو در واقع در بزنگایی که لازم باشه بر علیه اون کشور استفاده میکنن و از طریق اون در واقع هر حرکت مدنی که در داخل کشور داره انجام میشه رو به اونها منتسب میکنن. و این بحثی هستش که عملا ما میبینیم که خود آقای خامنه ای مکررا در سخنرانیاش عنوان کرده و نشریاتی هم که وابسته به ایشون هستن عنوان میکنن که عملا اکثر سیاستمداران و افرادی که به نوعی در مهمونی ها یا جلسات سفارتخونه ها شرکت میکنن در مراسم و اعیاد ملی اون کشور را وارد میشن، اونها رو در لحظه‌ای که لازم باشه ازشون به عنوان افرادی که وابسته به این سفارتخونه ها هستن معرفی میکنن.
بله. آقای تفرشی، از شما بپرسیم، بسیاری از روزنامه‌های اصولگرا و منتقد بازگشایی سفارت بریتانیا از جمله کیهان لیست بلند بالایی از اعمال به گفته اونها روباه پیر در ایران تهیه کردن و به موضوعاتی اشاره کردن از جمله جدایی افغانستان و بحرین از ایران و حتی نقش مهم بریتانیا در کودتای 28 مرداد اشاره کردن و حداقل این انتظار رو مطرح کردن که آقای هامون در یک شروع تازه میباید عذرخواهی کنه از مردم ایران به مانند بسیاری از مقام‌های آمریکایی. شما این نقش رو چگونه توضیح میدید؟
ببینید، همه قدرت‌های بزرگی که با کشورهای دارای اهمیت کمتری و یا قدرت کمتری ارتباط سیاسی و دیپلماتیک دارند، سابقه نچندان درخشانی دارند در این مناسبات. بریتانیا به خصوص البته زیر این ضربه بیشتری هست. شما از زمان آغاز روابط دیپلماتیک بین ایران و بریتانیا بگیرید تا دوره رضا شاه و محمد رضا شاه و جمهوری اسلامی، شاید بتونید اون مثالی که کهن آورده، البته بعضیش نادرسته، ولی ده ها برابر بیشتر از این مثالا میشه پیدا کرد در مورد مداخلات اون، البته حد سوادشون نوشتن که سکه نوشتن، ولی بیشتر از اون میشه پیدا کرد در مورد مداخلات بریتانیا در ایران. بحثی که وجود داره که آیا برای دو کشوری که سابقه نچندان درخشان ارتباطاتی دارن و ارتباطات پرتنشی از جهت تاریخی دارن، آیا باید یکی یکی با این دولت‌ها و با این کشورها ارتباط ایران قطع بکنه و مناسباتشو تعطیل بکنه، یا اینکه باید با هوشمندی این مناسبات پیش بره؟ در مناسبات شخصی و حتی دیپلماتیک گاهی گفته میشه ببخش و فراموش نکن، یا مثلا گذشته ها رو همونطور که آقای روحانی به درستی گفتن به تاریخ باید توجه کرد، ولی باید به جلو نگاه کرد و نباید در تاریخ درجا زد در مناسبات آینده. من چیزی که میخوام بگم اینه که اتفاقا در مناسبات ایران و بریتانیا نه لازم است ببخشیم و نه لازم است فراموش کنیم. بر اساس منافع و مصالح ملی ایران، ایران موظفه و باید که با همه دنیا، کشورهایی که به رسمیت میشناسه، ارتباط گسترده داشته باشه و از امکانات این ارتباط استفاده کنه. و دقیقاً بر اساس همین منافع ملی است که روابط ایران و بریتانیا گشایشی که درش ایجاد شده اهمیت داره و مهم و مثبت. کسانی که به اصطلاح میخوان در گذشته بمونن و به بهانه های تاریخی، و البته بهانه‌ای هست که بسیارش از تاریخ درسته و دخالت های بریتانیا در ایران، البته نه در همه مواردی که شما گفتین، ولی در موارد دیگه غیر از اونها غیر قابل انکاره، ولی نمیشه اینا رو انگیزه، بهانه و وسیله قرار داد برای اینکه با دنیا قطع رابطه کنیم و ایران رو مثل جزیره متروک و منزوی اداره کنیم. پیشنهادی که میشه به این منتقدین کرد اینه که ایران هم اگر بتونه با همون شرایطی که انتقاد میکنه از بریتانیا، یعنی شناخت کشور دیگه و تاثیر برای نفوذ در اون کشور دیگه، عمل بکنه و به اصطلاح با تربیت یک نسل متخصص بریتانیا شناس داشته باشه، همونطور که در بریتانیا ایران شناس وجود وجود داره و مؤسسات اورتون شناسی عمیق و گسترده داشته باشیم که نداریم، البته بسیار ناچیزه. اگر ما بتونیم این کار داشته باشیم، وقت نیازی به ترس از ارتباط برابر و متعادل نداریم و نگرانیمون رو با حذف صورت مسئله ابراز نمی‌کنیم که تعطیل کنیم. اگر قرار باشه هر کسی علیه ایران توطئه می‌کنه یا ما فکر می‌کنیم توطئه می‌کنه علیه ایران، رابطمون باش قطع کنیم، کشوری برای دوستی با ایران باقی نخواهد موند.
آقای رسام، شما ارتباط بریتانیا با محافل داخلی ایران رو چگونه میبینید و اساسا نگاه بریتانیا به حلقه‌های قدرت در ایران چگونه است؟
من اگر اجازه بدین خیلی کوتاه قبل از اون، به خصوص که شما در ابتدای برنامه‌تون به نظرسنجی فیسبوکی که انجام شده بود در مورد بازگشایی سفارت اشاره بکنم و اینی که عملا ما با چه پدیده حقوق دیپلماتیک مواجه هستیم امروز، اگر اجازه دارم این رو بگم بعد برسم خدمتتون.
بله، منتظریم.
ببینید، من فکر می‌کنم دو تا مقطع مهم داریم در تاریخ بعد از انقلاب روابط ایران و بریتانیا، چون عملاً سفارت بریتانیا در تهران میتونیم بگیم در تقریبا 14 گذشته نزدیک به یک سومش فعال بوده، بقیهش رو عملاً یا غیر فعال بوده یا بسته بوده. و یک در واقع واقعه تاریخی مهمی که داریم قبل از این موضوع 1390، سال 1367 بود، اسفند 1367، که مجلس سوم و کسانی که بعداً معروف به اصلاح طلبا شدن و در مجلس بودن بعد از ماجرای سلمان رشدی، و در اونجا هم اتفاقاً مجلس شورای اسلامی وارد عمل شد. در اونجا هم اتفاقاً مجلس شورای اسلامی حرکت کرد به سمت قطع روابط با بریتانیا، که نتیجه که عملاً به بار آورد، من اشاره میکنم به صحبتی که جناب آقای تفرشی داشتن و در این که چگونه در این جور مواقع به یه حد بحرانی وارد میشه موضوع و بعد این که اون عملگرایی و این نگاه عینی و واقعی متاسفانه از دست میره. و اتفاقی که افتاد این بود که تقریبا یک سال و نیم بعد از اون ماجرا، شورای عالی امنیت ملی ایران مجبور شد وارد ماجرا بشه و روابط رو دوباره برقرار بکنه. در سال 1390 هم اتفاقی که افتاد این بود که به حال در فضایی که به وجود اومده بود، تنش‌آلود بود بین ایران و بریتانیا با موضوعات گوناگون و رفتار دولت آقای احمدی نژاد و در این حال خوشخیالی‌های اقتصادی که ایشون داشتن کمک کردش، و این مجلس شورای اسلامی بود که سطح روابط رو کاهش داد به سطح کاردار، ولی در این حال گذاشت این موضوع رو به عهده وزارت امور خارجه ایران که در صورت صلاح دید سطح این روابط رو افزایش بده. بعد حمله اتفاق افتاد و قطع روابط از طرف بریتانیا صورت گرفتش، و اون چیزی که ما عملاً رو دیروز شاهد بودیم و به شکلی در دو سال گذشته حرکت داشته می شده به طرفش از زمان دیدار آقای روحانی و آقای کامرون، این بوده که بریتانیا مجدد روابطش رو با ایران برقرار کنه. الان اون چیزی که ما باش مواجه هستیم سطح روابطی هستش که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، بریتانیا هم پذیرفته، و در این حال آقای هموند اشاره کردن که علاقمند هستن که سطح روابط رو به سطح سفیر ارتقا بدن، که این البته عملا تصمیمش میتونیم بگیم گذاشته شده یا به شکلی توپ در زمین وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هستش.
با تو شخصی هم گویا انتخاب شده و اما فامیلش هنوز اعلام نشده. و حتی گفته میشه که گویا شخصی هم تعیین شده برای این، اما هنوز فامیل ایشون اعلام نشده برای اینکه چه کسی سفیر خواهد بود.
حالا قطعا به اون مقطع که برسن و مشخص بشه، بله قطعا اعلام خواهد شد. در مورد سوالی که شما فرمودین، نگاه بریتانیا به ایران، من فکر می‌کنم دو تا واقعیت مهم رو باید مد نظر قرار بدیم. یک، تلاشی هستش که برای درک واقعیت‌های داخل ایران انجام میشه و اینه که کدوم نیروها تاثیرگذار هستن، آینده ایران به چه شکلی هستش، سیر تحولات به چه گونه هستش، و با چه پدیده به طور کلی بریتانیا مواجه هستش و این پدیده رو چگونه میتونه باهاش ارتباط برقرار کنه. شکل دیگه، وجه دیگه که هست این که به هر حال بریتانیا در جامعه جهانی زیست میکنه، متأثر هستش از روابطش در داخل اتحادیه اروپا، نیروهای منطقه‌ای در خاورمیانه و همچنین ایالات متحده به عنوان یک در واقع یار استراتژیک بسیار مهم، و عملا این این دو جریان رو ما میتونیم به شکل‌های مختلف بالا پایینش رو ببینیم در سال‌های گذشته. آقای هماندی که دیروز در تهران بودن نگاه کاملا عملگرایانه‌ای داشتن و ابراز امیدواری میکنن که روابط بهتر بشه و در این حال اشاره به این میکنن در مصاحبهشون با روزنامه گاردین که ایران رو نمیشه نادیده گرفت، ایران بازیگر بسیار مهمی هستش، در گذشته هم اشتباهاتی بوده و در این حال اینکه منزوی کردن ایران خطرناک هستش، در سال 2012 به این اشاره کرده بودن که تحریم ها باید فشار بیشتری به مردم عادی بیاره تا مردم عادی عکس العمل نشون بدن نسبت به حکومت و حکومت رو تحت فشار قرار بدن. اینجا به حال ما وضعیتی که باش مواجه هستیم متاسفانه این هستش که بالا پایین ها یا به شکلی عدم تعادل ها هم وجود داره، ولی من اینجا در واقع افسوس خودم رو اعلام بکنم و اون این هستش که سیاست های جمهوری اسلامی به خصوص در دوره آقای احمدی نژاد که بسیار غیر حرفه‌ای در حوزه دیپلماتیک برخورد کردن، هیچ کمکی به تغییر این شرایط و کمک به بریتانیا برای اینکه درک واقعی تر بهتر و عملگرایانه تری داشته باشه نکردش.
آقای حیدری از شما بپرسیم در رابطه با بازگشایی سفارت بریتانیا و اینکه آیا این به صورت غیر قانونی است بنا به مصوبه مجلس، شما چه نظری دارید؟ زمینه که برای ما توضیح بدید که در سطح کاردار و سفیر چه تفاوتهایی داره فعالیت سفارت بریتانیا در تهران؟ آی حیدری؟ بله، متاسفانه ارتباط ما با آقای حیدری فعلا قطع شده، اما آقای تفرشی از شما بپرسیم که اساساً با توجه به اینکه شما در صحبتاتون هم اشاره کردید که آقای روحانی در دیدار با آقای هموند گفته که نباید در تاریخ به قولی موند، حالا به نظر شما چگونه میشه این قضاوت‌های تاریخی یک ملت رو عوض کرد و رو به سمت آینده رفت با توجه به قصه‌ای که شما بهتر از هر ایرانی میدونید در رابطه با مسائل تاریخی که بین ایران و بریتانیا وجود داره؟
ببینید، یک اصطلاحی در بین ایرانیان وجود داره به نام دایجان ناپلئون یا دایجان ناپلئونیسم که خب خود من هم و کسانی مثل من هم علیهش نوشتن، به علیه چیزی به نام توری توتی یا توهم توتی. ما راجع به این مسئله صحبت میکنیم و به شوخی و تمسخر ازش یاد میکنیم.
بله، مسئله اینه که آقای تفرشی
مسئله اینه که دایجان ناپلئون اگرچه یک واکنش و یک خروجی نابخردانه و ابلهانه هست، ولی ریشه های تاریخی برای رسیدن به این نتیجه نادرست و نابخردانه وجود داره، یعنی ریشه تاریخی استعماری که اشاره کردم. برای نمونه خدمت شما عرض میکنم، آقای رسام اشاره فرمودن به مسئله تعطیلی سفارت بریتانیا در دو مرحله. من اشاره میکنم در سال 1959 در چند هفته قبل از حمله نظامی عراق به ایران، در شرایطی که در طول دوران گروگانگیری در سخت ترین شرایط دولت بریتانیا فعالانه در ایران سفارتش فعال بود، چند روز مونده چند هفته مونده به آغاز حمله عراق و ایران، به طور کاملا ناگهانی و کاملا هنوز مرموز و مشکوکی سفارت بریتانیا ناگهان رابطه با ایران قطع میکنه و از ایران میره و تا زمانی که به اصطلاح جنگ گسترش پیدا نکرده به ایران بر نمیگرده و بعدم در شرایط بسیار عجیب غریبی برمیگرده. یه دوره کوتاهی در واقع سفارت سوئد، آقای باندی به اصطلاح سفیر سوئد مسئول حفاظت منافع بوده، میخوام اسناد تاریخی اینو من کاملا ورق به ورق خوندم و بعد جالب بود دفتر حفاظت منافع در ایران سفارت بریتانیا داشت، ولی مامورین انگلیسی در داخل سفارت بریتانیا و سوئد بودن به نام حفاظت منافع، یعنی آقای نیکلاس برینگتون که بعداً البته سر نیکلاس برینگتون شد نماینده بریتانیا بود، ولی اسمش دفتر حفاظت منافع بود، چیزی که ما در تاریخ ایران تقریبا نداشتیم جای دیگه که نماینده انگلیسی باشه در ایران ولی اسمش حفاظت منافع باشه. یعنی این تعطیلی سفارت ناگهانی بدون هیچ دلیل و بهانه‌ای به این صورت بود. یا در دوران اول دولت آقای کامرون، شاکله وزارت خارجه بریتانیا که در مورد ایران تصمیم می‌گرفتن، آقای ویلیام هیگ و آقای الستر برت معاون امور خاورمیانه ایشون، کسانی بودند که اینا خب لابی‌های مشخص اسرائیل بودند، جزء 5 6 نفر خاص گروه دوستان اسرائیل در حزب محافظه‌کار بودند. به هر حال همونطور که آقای رسام فرمودن، وزارت خارجه بریتانیا هم مثل ایران یک بازنگری و یک دوران تعقلی نسبت به روابط با ایران رسیده و یک تغییر درش ایجاد شده. به نظر می‌رسه که این سابقه تاریخی و این تاریخ به اصطلاح نچندان خوشایندی که در زمان زمان رضا شاه، محمد رضا شاه هم به استان سوئزن به شدت علیه بریتانیا وجود داشته هست، ولی واقعیت اینه که اگر ایران دنبال منافع و مصالح خودش هست، راهش قطع کردن روابط با بریتانیا یا از دیوار سفارت بالا رفتن یا تخریب سفارت نیست، راهش برخورد دیپلماتیک است، برخورد داهیانه است، همون برخورد سیاست ورزانه و عمیق و گسترده‌ای که خود بریتانیا در مورد ایران داشته. و ایران هم اگر می‌خواهد در دنیا سربلندش بشه، راهش اینه که اونها هم مقابله مس کنه از راه‌های مصالحت‌آمیز و متمدنانه.
به تغییر نگاه بریتانیا اشاره کردید آقای رسام. روز گذشته آقای ظریف در کنفرانس خبری خودش گفت که روابط تهران با بریتانیا در چارچوب روابط با اتحادیه اروپا گسترده‌تر خواهد شد، و آقای هاموند هم به مستقل بودن از آمریکا اشاره کرد. حالا به نظر شما این مثلث آمریکا، ایران، بریتانیا چه زوایایی داره و آیا منافع بریتانیا در چارچوب روابط خاص با آمریکا به نظر شما تعریف شده یا نه؟
بسیار خوب. البته من فقط یه نکته عرض کنم خدمت دوست عزیزم آقای تفرشی که بله، ما ماجراهای سال 1359 داشتیم، ولی در این حال دوره قبل از اون و بعد از پیروزی انقلاب دوستان دیگری هم بودن که از دیوار سفارت انگلیس هم همون زمان بالا رفته بودن، ولی به هر حال سفارت بریتانیا خیلی کار راحتی هم در ایران نتونست انجام بده در اون دوره، تا منتهی شد به مشکلاتی که بعدن اتفاق افتاد، به خصوص مشکلات بین ایران و عراق که از عملا بهار 59 جدی شد.
بله، اشکال سفارت بریتانیا چند ساعت بود،
یعنی چون به حال نیروهای در واقع نیروهای پلیس مداخله کردن و اشغال کننده ها رو در آوردن از داخل سفارت، برعکس سفارت آمریکا. شما سوال خیلی خوبی کردین و سوال به حال سختی هم هست، چون حوزه بسیار گسترده هست. شاهی ظریف و اشاره زیرکانه کرده بودند در کنفرانس مطبوعاتیشون همراه با آقای هاموند، و اینکه در چارچوب روابط با اتحادیه اروپا است که با بریتانیا گفتگو خواهند داشت. این عملا به یه شکلی این پیام هستش به بریتانیا که روابط بریتانیا مستقل از دیگران نمیتونه تعریف بشه. دو، اینکه بریتانیا جزی از اتحادیه اروپا قرار هست باشه و از این جهته که برای ایران میتونه واجد اهمیت باشه. و سه، اینه که بریتانیا باید تصمیم بگیره که آیا متحد استراتژیک که ایالات متحده هستش و نزدیکتر به ایالات متحده یا نزدیکتر به اتحادیه اروپا و موازشو با اون هماهنگ میکنه. اگرچه در ماهای اخیر عملاً مقامات بریتانیایی به این اشاره کردن که حتی اگر کنگره رد بکنه هر واقع توافقنامه برجام رو، کنار اتحادیه اروپا خواهند ایستاد، و آقای کامرون هم به این اشاره کردن که از دست دادن توافقنامه برجام اشتباه هستش و سعی کردن که موضع معتدلی داشته باشن. به حال بریتانیا هم هرگز این رو انکار نکرده که حضور بریتانیا در تهران، یعنی سفارت بریتانیا در تهران و گزارش‌هایی که از تهران تهیه میشه، گزارش‌هایی نیستش که الزاماً و فقط تنها در خود وزارت خارجه بریتانیا مصرف بشه، که این البته روند غیر معمولی هم نیست در حوزه دیپلماسی. بسیار از کشورها مخصوصاً در چارچوب اتحادیه اروپا گزارش‌هاشون رو با هم همخوان می‌کنن و در دسترس هم دیگه قرار میدن تا بتونن درک درستی از موضوعات داشته باشن. طبیعتاً روابط بریتانیا با ایران ویژه هستش و به شکلی نیروهای در داخل ایران هر دفعه بریتانیا رو به شکلی پیش قراول نفوذ ایالات متحده در داخل ایران میبینن، و اینه که بریتانیا نقش یگانه‌ای قرار است بازی بکنه و به خاطر ارتباط بسیار نزدیکش با ایالات متحده میتونه هم سیاست‌های ایالات متحده رو تحت تاثیر قرار بده، همینی که میتونه در داخل ایران به شکلی جاده صاف کن ایالات متحده بشه. این ماجرایی بوده که به هر حال به شکل‌های مختلف بالا پایین رفته و ادامه پیدا کرده، ولی عملاً من شاید بیشتر بتونم اشاره به این بکنم که از زمان موضوع حمله لیبی، بریتانیا و ایالات متحده جفتشون هر دوشون نیاز دیدن که در حوزه‌های بازنگری بکنن، و به خصوص بریتانیا توجه بیشتری کرده به نیروهای تاثیرگذار داخلی در حوزه سیاست خارجی و در ارتباط با دیگر کشورها. و من میتونم بگم رابطه با ایران هم من جمله، حالا گذشت از حوزه‌های اقتصادی، گذشته از علایق اقتصادی که بریتانیا داره و گذشته از اینی که به حال در چارچوب اتحادیه اروپا عمل میکنه و نمیخواد جدا از اون بمونه یا عقب بمونه از قافله، ولی به حال این بعد از حمله به لیبی و مسائلی که لیبی به وجود اومد و بعد سوریه و بعد اصلا وضعیت شمال افریقا و خاورمیانه، تحلیل های نادرستی که صورت گرفت، بریتانیا بسیار سعی کرده بیشتر بعد از اون که درک موضع‌گیری و سیاست مستقلتری رو اتخاذ بکنه نسبت به ایالات متحده.
آقای حیدری، نظر شما رو بدونیم با توجه به رابطه گفتگوهایی که انجام شده میان ایران و آمریکا، شما بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران رو چگونه ارزیابی میکنید با توجه به اون مثلث ایران، بریتانیا و آمریکایی که صحبتش شد با آقای رسام؟
خب میتونه در واقع در راستای افرادی که در داخل ایران هستن و به دنبال این هستن که این توافق رو به عنوان یک برگ برنده در اختیار اعتدالیون قرار بدن تا اونها بتونن از در واقع این حجم از سفرهایی که اخیراً به ایران شده، از مقامات خارجی که به ایران شده، این نکته رو در واقع به داخل ایران منتقل کنن که میتونه فضای تنش‌زدایی نکته مثبتی باشه و اون شعارهایی که آقای روحانی داده عملاً نکته مثبتش همین سفرها باشه و حضور در واقع کشورهای غربی در ایران و این برگ برنده برای در واقع اعتدالیون در انتخابات آینده نکته بسیار مهمیه. اما میبینیم که در رابطه با آمریکا، خود آقای ظریف هم در همین صحبت‌های اخیرشون عنوان کردن که خیلی زوده که ما بخوایم در واقع رابطه با آمریکا و بازگشایی سفارت آمریکا رو داشته باشیم. عملا انگلستان باز همون نقش قدیمی خودش رو اجرا خواهد کرد، همون جوری که خود آقای رسام عملا گفتن، مجموعه اطلاعاتی که از داخل ایران توسط سفارتخانه‌های اتحادیه اروپا و انگلستان جمع‌آوری میشه در اختیار در واقع آمریکا قرار خواهد گرفت و اونها در واقع به این امید هستن که با توجه به شرایطی که در داخل ایران داره به وجود میاد بتونن اثرگذارتر عمل کنن و تندروهایی که به نوعی الان در ایران قدرت رو در دست دارن بتونن در انتخابات پیش رو کنار بذارن و این نکته فقط مثبت این قضیه است که میتونه برای آقای روحانی و تیمش نکته مهمی باشه.
آقای تفرشی، به پایان این برنامه در حال نزدیک شدن هستیم، خیلی کوتاه اشاره کنید به اختلافات باقی مانده که آقای ظریف عنوان میکنه با بریتانیا وجود داره و البته از طریق گفتگو قابل حل هست. این اختلافات چه ابعادی داره؟ خیلی کوتاه.
یه سری اختلافات امنیتی هست و یه سری اختلافات سیاسی هست و یه سری اختلافات منطقی. بزرگترین مسئله ایران با بریتانیا از نظر منطقی به نظر من حمایت بیچون و چرای بریتانیا بود در سال اخیر از مواضع کشورهای عربی و به خصوص امارات عربی متحده در مسئله جزیره سگانه و همینطور مسائل مورد اختلاف در زمینه هسته‌ای که البته بریتانیا در دو سال گذشته مواضع قابل دفاعی داشته نسبت به گذشته خودش در مسئله هسته‌ای و مواضع سازنده‌ای داشته. بریتانیا به هر حال یک مطالباتی داره در مسئله حمله به سفارت که طبیعتاً باید خسارت، همونطور گفتید شما، خسارت‌های باید پرداخت بشه و ایران هم به عنوان خسارت نه غرامت پذیرفته این مسئله رو. ولی به هر حال مسئله افکار عمومی اینجا خیلی مهمه، برای اینکه در زمان رضا شاه حداقل تا الان شما اگه دقت کنید، در یه جمله میگم خدمتتون، یک قضاوت دوگانه در حکومت‌های ایران بوده. از یه طرف بعضی از کسانی که معتقد بودن که حکومت‌های ایران مدافع رضا شاه هستن، مدافع ببخشید انگلستان هستن و بریتانیا هستن، از یه طرف مخالفین حکومت معتقد بودن که اون حکومت دستشانده بریتانیا هستن. یعنی یک نگاه متناقضی به حکومت‌های ایران در زمان رضا شاه، محمد رضا شاه و بعد از انقلاب وجود نسبت بریتانیا و همه کسانی که مخالف روابط با بریتانیا هستند، همه لزوماً به اصطلاح جناح‌های تندروی مذهبی داخل ایران نیستن، از گروه از اپوزیسیون و مخالفین جمهوری اسلامی هم کسانی هستند که مخالف این مسئله هستند. یعنی این تابوی رابطه با بریتانیا یک بحثیه که گسترده است و به اصطلاح شکستنش لزوماً فقط جناح تندروی حمله کننده به سفارت نیست و این به دلیل یه سری به اصطلاح به قول خود فرنگی‌ها آن فرنش بیزنسی است که بین ایران و بریتانیا وجود داره، چه از نظر تاریخی چه مناقشات اقتصادی که وجود داره، از جهت مطالبات اقتصادی مثلا با همین کمپانی شل که الان نمایندشون در ایران بود و چند میلیارد بدهی به ایران دارن و میخوانن بپردازن ولی به خاطر تحریم‌ها نمیتونن و همینطور سابقه نچندان درخشان بریتانیا در ایران و ایران هم بریتانیا هم از ایران توقع داره در مسائل مثل حقوق بشر یا خاورمیانه که موازش تغییر بده، که این نیاز به وقت داره، رسیدن به مواضع مشترکتر یا حداقل رفع سوء تفاهم‌ها یا رسیدن به یک زبان مشترک اگر اختلافات قابل حل نباشه.
آقای رسام، شما این اختلافات رو چگونه می‌بینید و از افق پیش رو چه تصویری دارید؟
من فقط کوتاه عرض کنم که جناب ایدری اشاره کردم به در واقع گزارشاتی که به همخوان میشه، من نگفتم مجموعه گزارش ها، بلکه بخشی از گزارش هایی که تهیه میشه که این روند معمول دیپلماتیک هم هستش در دنیا. افق پیش رو به هر حال وضعیت سختی هستش، جناب آقای تفرشی هم اشاره کردن، موضوعات بسیار چالش برانگیز منطقه‌ای رو داریم و اینجا من فکر میکنم اون عامل پیشراننده بسیار مهم این هستش که جمهوری اسلامی به خوبی درک میکنه و به خصوص دولت حاضر جمهوری اسلامی به خوبی درک میکنه که بدون داشتن رابطه و بدون تعامل سازنده و عملگرایانه با بریتانیا نمیتونه بسیار از مشکلات منطقه‌ای و حتی بین‌المللی رو حل کنه. از اون طرف بریتانیا هم متوجه هستش و آقای هاموند هم اذعان کرده بود در یکی دو روز گذشته که ایران بازیگر بسیار مهمی هستش، کشور بزرگی هستش در منطقه و در انزوا قرار دادن ایران نمیتونه کمک بکنه به حل مشکلات و عملاً برای اینی که به خصوص در منطقه در حوزه کشورهای عربی در شمال افریقا و به خصوص معضلاتی که در عراق و سوریه و جنوب ترکیه وجود داره و حتی لبنان رو هم اگه اضافه بکنیم بشه و بریم تا برسیم به اسرائیل، اون چیزی که ما میبینیم اینه که ایران تاثیرگذار هستش، حالا سمت افغانستان و پاکستان رو کنار میگذاریم و اینها همه حوزه‌های چالش برانگیز هستند و از اون طرف هم به حال مباحثی مثل نفت هستش، بازار منطقه هستش، اقتصاد هستش، روابط اقتصادی که میتونه بهتر شکل بگیره. اینها پرونده‌های مهمی هستن که مجموعه اینها پرونده‌های مهمی هستن که ایران و بریتانیا بهشون علاقمندن، ولی از همه مهمتر من فکر میکنم اون چیزی که وجود داره اینه که ما در دنیای امروز به خصوص اتحادیه اروپا با موزل بسیار مهم بنیادگرای اسلامی مواجه هستیم و این مشکل داخلی اتحادیه اروپا شده و دیگه فقط مشکل بقیه دنیا نیستش و کشورهای مثل ایران به خاطر نقششون در منطقه و درک بهتری که میتونن ایجاد بکنن و حتی در شکلهای به عنوان نیروی متعادل کننده در منطقه نقش ایفا بکنن میتونن به این وضعیت و حل این مجموعه از این معضلات کمک بکنن.
آقای حیدری، صحبت پایانی شما رو بدونیم از افق پیش رو از روابط ایران و بریتانیا.
به نظر من و دوستانم تا زمانی که شرایط در داخل ایران دست هیئت حاکمه ای همچون بیت رهبری و آقای خامنه ای و صحبت‌های آخر رو ایشون میزنه عملاً نباید به افق جالبی در پیش رو منتظر باشیم، چون که عملاً آقای خامنه ای و نیروهایی که در واقع قدرت اصلی رو در جمهوری اسلامی در دست دارن کماکان بر سیاست‌های قبلی خودشون پافشاری میکنن، دخالت‌های عمده ای در منطقه دارن، در یمن، در عراق، در سوریه و سیاست‌های عمده جمهوری اسلامی در خصوص حمایت از تروریست و در رابطه با اصل اساسی در واقع انقلاب اسلامی در خصوص صدور انقلاب، اونها هرگز از این قضایا کوتاه نخواهند آمد، همون جوری که در صحبت‌های اخیر آقای خامنه‌ای مطرح شد. و فقط شاید به نظر من و دوستانم شرایط دوباره همون شرایطی هستش که آقای خاتمی روی کار اومد و پس از مدتی تنش زدایی دوباره ما برگشتیم به همون سیاست قبلی و این قضایایی هم که الان در داخل ایران داره پیش میره به همون سمت و سو میره.
آقای تفرشی، آیا شما دوست دارید نکته ای را اضافه بکنید؟ حدود 40 ثانیه به پایان برنامه داریم.
بله، خیلی کوتاه عرض میکنم خدمتتون که این صحبتی که جناب آقای حیدری فرمودن امروز در روزنامه دلی تلگراف آقای کانکاکتین روزنامه‌نگار ضد ایرانی سرشناس مطرح کردن که بهبود روابط ایران و بریتانیا رو باید منوط کرد به تغییر رژیم در ایران، تغییر حکومت در ایران. به نظر من این کاهش دادن منافع و مصالح ملی ایران به اعتقادات شخصی و منویات گروهی، منافع ملی ایران با حکومت‌ها به دست نمیاد، به دست نمیره و نباید بهبود روابط ایران با دنیا رو منوط به تغییر حکومت کرد.
آقای رسان، صحبت‌های پایانی شما حدود 10 ثانیه.
من هم فکر میکنم واقعا اون چیزی که مهمه نگاه عملگرایانه هستش. آینده ایران به هر حال متأثر از بسیاری از مسائل خواهد بود، من جمله تغییرات اقتصادی جمهوری اسلامی و اینه که کدام نهادها، کدام افراد و کدام نیروها مسلط بشن. شاید زمانی برسه که اصلا دیگه اون چیزی هم که ما امروز فکر میکنیم هم دور از انتظار باشه.
به پایان افق امشب رسیدیم. با سپاس از آقایان رسام، حیدری و تفرشی، فردا شب به تحولات اقلیم خودمختار کردستان عراق و آینده مبهم کرسی مسعود بارزانی خواهیم پرداخت. برنامه امشب افق رو در این لحظه به پایان میبریم. افق 8-9 شب ایران. شبتان خوش.
آمریکاست.